اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، سلام بر شما. امید است در پناه خداوند صحتمند و سلامت باشید و بهترین ها نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 19 ماه می سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتک مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر با هفتم شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 19 می سال 2021 میلادی، 1439 سال پیش در چنین روزی، هفتم شوال سال سوم هجری قمری، جنگ احد در دامنه کوهی به همین نام در شمال مدینه میان مسلمانان و مشرکان روی داد. مشرکان قریش در پی شکست سنگین در جنگ بدر، این جنگ را تدارک دیدند. به همین جهت 3000 جنگجوی قریش با تجهیزات کامل به صحنه نبرد احد آمده بودند، در حالی که مجاهدان مسلمان 700 تن بیش نبودند. رسول گرامی اسلام قبل از مقابله با سپاه قریش همچون گذشته با یاران خیش در مورد چگونگی مبارزه با مشرکان مشورت کردند و سرانجام نظر کسانی را پذیرفتند که خواستار نبرد با قریش در خارج از شهر مدینه بودند. جنگ میان دو سپاه در دامنه کوه احد رخ داد و ابتدا مسلمانان پیروزی درخشانی به دست آوردند، اما به خاطر غفلت و تخلف عده‌ای از آنها از دستور پیامبر مبنی بر حفاظت از تنگه حساس در کوه احد، جنگجویان قریش از همان محل به مسلمانان حمله کردند و آنها را در وضعیت دشواری قرار دادند. در این مرحله از جنگ جان پیامبر گرامی اسلام نیز به خطر افتاد و حدود 70 نفر از مسلمانان از جمله حمزه عموی شجاع و از جان گذشته پیغمبر شهید شدند. با این حال مشرکین قریش نتوانستند پیروزی قطعی به دست آورند و به مکه بازگشتند. یک 1136 سال پیش در چنین روزی، هفتم شوال 306 قمری، احمد ابن جیهانی، دانشمند ایرانی عهد سامانی، درگذشت. ابو عبدالله احمد ابن جیهانی، دانشمند، سیاستمدار و جغرافیدان مشهور ایرانی، به واسطه تحقیقات ارزنده‌ای که انجام داد، در جهان اسلام شهرت یافت. مهمترین اثر او کتابی در علم جغرافیا با عنوان المسالک و الممالک است که جغرافی نویسان متأخر اطلاعات خود را درباره سرزمین‌های آن دوران از این کتاب اخذ کرده‌اند. ۲۵۹ سال پیش در چنین روزی، 19 می سال 1762 میلادی، یوهان گوتلیب فیخته، فیلسوف آلمانی، در خانواده فقیر متولد شد. او از پیشروان مکتب اصالت تصور یا ایدئالیسم بود. فیخته با کانت، فیلسوف هموطن خود، آشنا بود و پس از چندی یکی از آثار خود را به او تقدیم کرد. فیخته در نظریات خود بسیار تحت تأثیر کانت بود. از مهمترین آثار فیخته میتوان به بنیاد تحقیق در علم، حقوق طبیعی، سرنوشت انسان و رساله‌ای در چگونگی رسیدن به زندگانی سعادتمند اشاره کرد. وی در سال 1814 میلادی درگذشت. ۸۵ سال پیش در چنین روزی، 19 می سال 1936 میلادی، دستگاه رادار توسط رابرت داسون وات، مخترع انگلیسی، ساخته شد. این دستگاه که وسیله مهم برای کشف و شناسایی در عملیات مختلف نظامی و غیر نظامی است، برای اولین بار در یکی از فرودگاه‌های انگلیس نصب شد. رادار در جنگ جهانی دوم وسیله هشدار دهنده مهمی محسوب می شد. البته اکنون از رادار در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌شود. ۴۹ سال پیش در چنین روزی، هفتم شوال سال 1393 هجری قمری، آیت الله میرزا ابوالحسن شهرانی چشم از جهان فرو بست. این علامه عالی‌قدر در جمیع علوم دینی دارای مهارت کافی بود و به زبان‌های فرانسه، عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت. وسعت دانش وی از دروسی که طی سالیان متمادی تدریس کرده به خوبی آشکار است. از شهرانی تألیفات فراوانی بر جای مانده است که میتوان به حواشی و تعلیقات بر تفسیر منهج الصادقین در 10 جلد و شرح کفایت الاصول اشاره کرد. 26 سال پیش در روز 29 اردیبهشت سال 1374 هجری شمسی، علامه محمد تقی شوشتری پس از یک عمر نشر علم و مجاهدت در سن 93 سالگی درگذشت. وی در سال 1281 شمسی در خاندانی فرهیخته و مبارز متولد شد و با استفاده از هوش و ذکاوت سرشار خود به زودی به مدارج بالای علمی رسید. علامه شوشتری 32 سال داشت که در اعتراض به منع حجاب توسط رضا شاه پهلوی ایران را ترک کرد و به عراق رفت. او 6 سال بعد در پی سرنگونی این شاه مستبد به ایران بازگشت و بر فعالیت‌های علمی خود افزود. مهمترین اثر علامه شوشتری قاموس الرجال در 14 جلد است که تحسین همگان را برانگیخته است. از دیگر کتاب‌های این عالم فرزانه میتوان از رسالت و فی توارخ النبی والآل، النجعة فی شرح اللمعه و داوری‌های امیر مؤمنان را نام برد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 می سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: گزارش از نمایشگاهی مجازی قرآن کریم و بررسی جایگاهی فردوسی و شاهنامه در ایتالیا. سالهاست ماه مبارک رمضان با برگزاری نمایشگاه قرآن همراه است، اما امسال شیوع بیماری کرونا و شرایط آن باعث شد که این نمایشگاه به شکل دیگر برگزار شود. اینک مطلبی را در خصوص برگزاری نمایشگاهی مجازی قرآن کریم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حکایت قرآن و مردم حکایت زمین و باران است. در حالی که زمین مرده و خشکیده است، ناگاه خداوند بر آن باران می‌فرستد و زمین تکان می‌خورد. سپس باران‌های تند را فرو می‌ریزاند و زمین تکان دیگر می‌خورد و رشد می‌کند. آنگاه پشت سری هم نهرها را از دره‌ها جاری می‌سازد تا اینکه زمین می‌روید و گیاهانش بالیدن میگیرند و خداوند آنچی را مایی آراستگی زمین و خوراک مردم و حیوانات است از دلی آن بیرون می آورد. قرآن نیز با مردمی که آن را بیپذیرند چنین می کند. بخشی عظیم برکات ماه رمضان با شکوه و عظمت قرآن ارتباط می یابد. روزداران در این ماه بذری آموزه های نورانی قرآن را در دل می کارند تا در پرتو آیات آن روح و جانشان پرورش یابد. آوای تلاوت قرآن در مساجد، خانه ها و هر کوی و برزن ماه رمضان را معطر می کند و معنویت و روحانیت آن را دوچندان می سازد. این بهره‌مندی در سایه انس حقیقی با قرآن و تدبر در آن حاصل می شود. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شماری کسان قرار ده که بر ریسمان قرآن چنگ می زنند و در سایه آن می آرامند و از پرتوی طلوع جانفزایش هدایت می یابند. همانگونه که در ابتدا اشاره کردیم، سال هاست ماه مبارک رمضان با برگزاری نمایشگاهی قرآن همراه است، اما امسال شیوع بیماری کرونا و شرایط آن باعث شد که این نمایشگاه به شکل دیگر برگزار شود. بر این اساس نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار قرآن کتاب رشد و رویش از یکم اردیبهشت ماه برابر با 18 رمضان به صورت مجازی شروع به کار کرد و قرار بود تا 20 اردیبهشت ماه سال 1400 یعنی 27 رمضان به صورت مجازی برگزار شود، اما به علتی درخواست مکرر علاقمندان به مدت 2 روز دیگر و تا پایان ماه مبارک رمضان تمدید شد. برگزاری نمایشگاه قرآن که هر سال در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شد، جان و دلی انبوه از مردم روزدار را در فضای معنوی و روحانی خش صفا می داد. اما متاسفانه ادامه یافتن اپیدمی کرونا موجب شد که نمایشگاه قرآن و اطلاعات در سال 1400 به صورت مجازی برگزار شود. این نمایشگاه فرصت مناسب برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و مذهبی در فضای مجازی ایجاد نمود و بیش از 1000 ناشر و مؤسسه قرآنی در بخش‌های فروشگاهی و محتوایی نمایشگاه امسال حضور فعال داشتند. هدف قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان و آراستن او به زیباترین صفات و ملکات اخلاقی است. کتاب الهی و اعجاز جاودانه که بشر را به سعادت و رستگاری رهنمون می شود. پیام الهی، جاذبه روحانی و معنوی و تراوت و تازگی آیه های قرآن آن را محور زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان قرار داده است. نگاه به قرنها حضور اسلام در جهان نشانگر این حقیقت است که قرآن کریم با منطق علمی و مفاهیم سازنده و نیز رهنمودهای اخلاقی و علمی کاملترین منشور برای زندگی بشر است. قرآن تعریف جامع از انسان، نظام آفرینش و پیوستگی پدیده های عالم با یکدیگر دارد، لذا جامعه بشری به این کتاب آسمانی نیازمند است. بشر به وسیله قرآن می تواند به بسیاری از دانستنی ها و حقایق دنیا و جهان آخرت دست یافته و رشد کند. در آیه 151 سوره بقره می خوانیم و آنچی را نمی دانستید به شما یاد می دهد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز می فرماید کسی که علم می خواهد پس قرآن را به طور عمیق بررسی نماید. در حقیقت قرآن کتاب نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن میتوان عظمت و رموز هستی، حقایق زمین و آسمان و شگفتی های از وجود انسان و سایر موجودات را یافت. از این رو نمایشگاه قرآن کریم با شعار قرآن کتابی رشد و رویش فعالیت خود را آغاز کرد. گفته نیست نمایشگاه مجازی قرآن مجید برخلاف نمایشگاه قرآن که در ساعت‌های محدودی پس از افطار برپا بود شبانه روزی بوده و علاقمندان از چهار گوشی ایران و جهان توانستن از امکاناتی فروشگاهی و نمایشگاهی آن بهره ببرند. آیین افتتاحی نمایشگاه مجازی قرآن کریم با حضور سید عباسی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این وزارتخانه برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحی نمایشگاه مجازی قرآن کریم گفت برگزاری نمایشگاه کتاب قرآن کریم سنتی بود که همه ساله انجام می شد، ولی سال گذشته به دلیل بحران کرونا توفیق برگزاری این نمایشگاه را نداشتیم، ولی امسال به صورت مجازی برگزار می شود. برگزاری این نمایشگاه می تواند بستری برای فرهنگ سازی قرآن کریم در جامعه باشد. و در ادامه افزود نمایشگاه مجازی قرآن کریم تجربه مقدمات است که امیدواریم در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد. نمایشگاه مجازی امکان دسترسی های وسیع‌تر هم در داخل و هم خارج را فراهم می کند. اگر در نمایشگاه قرآن کریم فاصله و زمان برگزاری 7 یا 10 ساعت بود، اکنون این زمان به 24 ساعت افزایش یافته است. اگر در گذشته تهرانی ها امکان استفاده بیشتر از نمایشگاه قرآن کریم را داشتند، با برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن کریم همه مردم ایران می توانند از آن بهره مند شوند. باید یادآور شد که نمایشگاه مجازی قرآن دو بخش عمده فروشگاهی و محتوایی دارد. در بخش فروشگاهی 3 حوزه از مکتوبات قرآنی در معرض دید قرار می گیرد که شامل قرآن کریم به معنای عام حوزه دین با همه ابعاد و شاخه ها و حوزه سوم آثار و منابع مکتوب دفاع مقدس و مقاومت است. در بخش فروشگاهی هم تمرکز بیشتر با اپلیکیشن های قرآنی معرفی و در دسترس مردم قرار گرفت. یکی از این برنامه ها اپلیکیشن قصه های قرآنی بود. این برنامه مجموعه از بازی ها و قصه های تعاملی قرآنی است که به 15 زبان بین المللی تولید شده است. ویژگی خاصی اپلیکیشن قصه های قرآنی این است که برای کودکان 6 تا 9 سال طراحی شده است و مخاطب می تواند در یک کتاب 3 بعدی تعاملی داستان های پیامبران را مشاهده کرده خودش تعامل کند و به جای پیامبران ماموریت ها را انجام دهد و قصه ها را با نقش آفرینی خودش به پایان برساند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و اینک ازان توجهتون را به یک گزارش جلب میکنیم. چندین سال است که تندیسی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر معروف حماسه‌پرداز ایران زمین، روم پایتخت ایتالیا را زنت بخشیده است. همکارمان حمید معصوم‌نژاد و شرح این موضوع.
تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر پرآوازه کشورمان، بیش از 63 سال است که زینت بخش میدان زیبایی در آن پایتخت ایتالیا است که نام میدان نیز فردوسی می باشد. میدان فردوسی روم در یکی از مناطق سرسبز این شهر واقع شده که یکی از گردشگاه‌های اهالی روم محسوب می شود. در همین حال قدیمی‌ترین نسخه خطی شاهنامه فردوسی نیز در محل گنجینه کتابخانه ملی شهر فلورانس ایتالیا نگهداری می شود. خانم ماریا لتیزیا سباستیانی، رئیس سابق این کتابخانه:
نسخه خطی شاهنامه‌ای که در کتابخانه ملی فلورانس نگهداری می شود قدیمی ترین نسخه شناخته شده موجود در جهان است و به سال 1217 میلادی برابر با 614 هجری قمری، یعنی حدود 800 سال پیش باز می گردد.
تندیس شاعر حماسه سرای ایرانی در میدان فردوسی روم از مرمر سفید ساخته شده و 185 سانتی متر ارتفاع دارد. میدان فردوسی در روم یکی از برجسته نشانهای تعامل فرهنگی و پیوند میان دو ملت ایران و ایتالیا است. البته این نوع پیوند فرهنگی فقط به نامگذاری این میدان زیبا به نام فردوسی ختم نمیشه و در پایتخت ایتالیا سه خیابان دیگر به نامهای تهران، ابو علی سینا و کوروش نیز وجود داره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستم. عزیزان، در ادامه سلسله بحث‌های اخلاق و ابعاد همه‌جانبه فردی و اجتماعی آن در فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، به یاری خدای بزرگ توجه شما را به بحث مهم اخلاق جهادی از دیدگاه اسلام جلب میکنیم. ولی پیش از ورود به بحث لازم میدانیم به شبهه‌ای که در این زمینه از گذشته های دور مطرح بوده و میباشد پاسخ دهیم. برخی شرق شناسان غرب زده و وابسته میکوشند که القا کنند اسلام آیینی تحمیلی است که در سایه شمشیر و جنگ پیش رفته است. بدیهی است که این سخن بر اساس استدلال ها و شواهد تاریخی فراوان از هر جهت غلط است، ولی ذکر این نکته نیز ضروری است که این سخن موجب نمی شود که ضرورت کاربرد زور در برابر دشمنان سوگند خورده‌ای که کمر به نابودی اسلام بسته اند را نادیده بگیریم. دشمنانی که قرآن خط مشی دائمی آنها را این گونه ترسیم می کند که پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند آنچنان عرصه را بر شما تنگ کنند تا از اسلام دست بردارید و به آن پشت کنید. کدام عقل سلیمی میپذیرد که در برابر چنین دشمنان سرسختی که فقط با تهدیدهای نظامی در صددند اسلام و مسلمانان را به نابودی بکشانند و پذیرای هیچ گونه استدلال منطقی نیستند، به مبارزه بر نخواسته و هیچ گونه عکس العمل نظامی از خود نشان ندارد؟ خدای حکیم برخلاف این دیدگاه غلط به مسلمانان آنگاه که مورد حمله دشمنان کینه‌توز بی‌رحم و دور از منطق قرار می‌گیرند و آنان فرمان می‌دهد قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، با آنان بجنگید. خدا می‌خواهد آنان را با دستان پرقدرت شما کیفر کند و خارشان سازد و نیز شما را برای پیروزی بر آنها یاری کند و دلها و قلبهای رنجیده و مجروح مؤمنان را بهبود و آرامش ببخشد.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری سلام عرض میکنم امیدوارم که در هر جا که هستید موفق و در مسیر پروردگار متعال قدمهایی رو متعالی بردارید ببینید انسان خلقت انسان دو جنبه دارد ما یک بعد جسمانی داریم و یک بعد معنوی و روحی ما در بعد مادی و در حقیقت سوری و ظاهری به جاهای خوبی رسیدیم انسان تلاش کرده در رابطه با خلقت خودش ای به خودش برسه در جامعه‌ای که زندگی میکنه بیشتر به ظواهر توجه بکنه موانع را از سر راه خودش برداره به قله های حالا کمال ظاهری اسمشو بذاریم برسه اما از یک بعد دیگر که بعد معنویت هست متاسفانه غافل مانده که اصلا هدف از خلقت و بعد معنوی ما انسان هاست این ظاهر این بدن ما دقیقا یک ابزاری است که ما از این ابزار استفاده بکنیم و روحمون رو پرورش بدیم علت این نابسامانی هایی که در جامعه رخ میده میدونید علتش چیه علت اصلیش اینه که بشر در ظاهر خودش رو متمدن میدونه بله در ظاهر به قله های ظاهری کمال رسیدم اونجور که عرض کردم اما از باطن خبری نیست از معنویت خبری نیست از تعالی روح خبری نیست برای همینی که میبینیم تو جوامع بیبندواری ستم تجاوز وحشیگری انحراف انحطاط جاه طلبی تبعیض بیداد و ظلم داره قوغا میکنه امروز میدونید که در جوامعی که خیلی خودش رو متمدن میدونن چنان از لحاظ روحی سقوط کردن که در خیلی از این کشورهای به ظاهر متمدن که خیلی خودشون رو هم بالا میگیرن اما متاسفانه مباحث اخلاقی در اونجا رنگ و بویی ندارد ولی ما باید تلاشمون این باشه که در کنار این جسمی که خداوند به ما داده ازش به عنوان ابزار کمک بگیریم و با الگو گرفتن از بزرگان دینمون پیامبران ائمه معصومین و بزرگان دینمون همونجور که خدا از خلقت ما مد نظرش است اون رو بالاخره به منصه ظهور بگذاریم پس باید ما تلاش بکنیم ضمن این که به حساب به بعد ظاهری خودمون به بعد سوری خودمون میرسیم به ابعاد معنوی فردی و اجتماعی خودمون هم چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک کسی که در جامعه زندگانی میکنیم باید به امور معنوی هم دقت لازم رو داشته باشیم و سعی بکنیم خودمون رو در امور معنوی به سمت تعالی روح انشاءالله حرکت بکنیم خداوند انشاءالله ما رو کمک بکنه و این بدن به این قشنگی و زیبایی رو که به ما داده در مسیر تعالی روحمون انشاءالله با این بدن حرکت بکنیم انشاءالله این اتفاق برامون بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
از سوی دیگر خداوند بصیر
به رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. مردم را به راه پروردگارت با استدلال‌های حکیمانه و پندهای نیکو فرا بخوان و با بهترین روش بحث و مناظره کن. بدون تردید پروردگارت به کسانی که از راه گمراه شده و به بیراهی می روند و نیز به هدایت یافتگان آگاه تر است. این روش اصولی و منطقی ادامه داشت تا آنگاه که دوران بعثت پیامبر در مکه به پایان و دوران هجرت آغاز شد. اشراف قریش که تمام طرح‌های خصمانه خود را با هجرت پیامبر نقش براب دیدند، برای شکست اسلام وارد میدان جنگ شدند و در صدد برآمدند تومار حیات اسلام را به پندار خود در هم بپیچند. از این مقطع دوران جدیدی آغاز شد و راهی جز مبارزه مسلحانه برای مقابله با دشمنان بی منطق و جنگ افروز باقی نماند. به همین دلیل خدای خبیر خط مشی جدیدی را ترسیم نمود و اعلام کرد قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خیش بپردازند. فرهیختگان ارجمند، شنوندگان محترم و عزیز برنامه راه رستگاری، توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود.
گرچه از شش جهت دچارتم باز بیتاب و بیقرارتم از تو هیچم سر فراغت نیست هرچه آینی بغارتم قدر بندگی میاموزم جلوه های خدایارتان تا در آغوش مرد می لغزم زنده می دارد انتظارتان زنده می دارد فروشت حرام کرده به من از ازل تا ابد خمار تو هم اولین جلوه ی جنون منی آخرین فرصت قمار تو بوی زنجیر در مشام منی بوی زنجیر در مشام منی بر لب بهار تو نام گل بر لب بهار تو مجبور اختیار تو ای که مجبور اختیار تو بوی زنجیر در مشام منی نام گل بر لب بهار تو اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت قمار تو گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بیتاب و بیقرار تو هم از تو هیچم سر فراغت نیست پرچایی خبار تو هم پرچایی خبار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بیتاب و بیقرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بیتاب و
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. استاد بسیار خشن و سختگیر بود، جانهای شاگردان به سطوح آمده بود. گرد هم آمدند تا تدبیری بیندیشند و به نحوی کلاس درس را چند روزی تعطیل کنند تا نفس راحتی بکشند. با خود گفتند عجب استاد سخت جانیست، یک دو روز هم مریض نمی شود تا ما کمی بیارامیم. سرانجام یکی از آن شاگردان تدبیری اندیشید، گفت همین که استاد آمد من میگویم جناب استاد خیر باشد، بلا دور، چرا رنگ شما زرد شده است؟ بعد شما نیز یک به یک همین را بگویید تا سرانجام خیال کند که واقعا مریض است. کودکان بر این سخن متفق شدند و فردا نقشه خود را اجرا نمودند. استاد ابتدا انکار می کرد، اما وقتی کودک چهارم و پنجم و ششم تا 30 نفر یک به یک گفتند جناب استاد چرا امروز چهره مبارک زرد است و چرا چشمهایتان گود رفته است، کم کم استاد احساس ضعف و بیماری کرد و با خود گفت لابد من مریض هستم و خودم بیخبرم. به خانه آمد، از همسرش ناخشنود بود و با خود می اندیشید که مهر او به من کم شده است، مرا با این حال بیماری به مکتب خانه فرستاده است و هیچ جویای احوالم نمی شود. زن با دیدن شوهر خود گفت خیر است، چرا زود آمدی؟ استاد گفت مگر کوری، نمی بینی رنگم چقدر زرد شده است؟ زن گفت رنگ و روی تو طبیعی است، حالت هم خوب است، دردی نداری. استاد برآشفت و این همه را حمله بر بیمهری آن زن کرد. زن خواست آینه بیاورد تا او خودش را ببیند، اما استاد زیر بار نرفت و با اصرار خواست تا بستر بیماری بگشاید تا او بیارمد. بچه ها با خوشحالی به خانه هایشان رفتند. مادرانشان شگفت زده شدند و گفتند فردا به دیدن استاد می رویم تا ببینیم قضیه از چه قرار است. چون به خانه استاد آمدند دیدند استاد رنجور و بیمار در بستر خوابیده. رنگ چهرش زرد و عرق بر پیشانیش نقش بسته است. تأثیر گفته های دیگران در انسان بسیار عظیم است و اگر آدمی گوش به دهان دیگران بسپارد چه بسا خودش را نیز به او وارونه نمایند و او باور کند. نهی از تملق و چاپلوسی و مدح دیگران در حضور ایشان به ویژه اگر شخص سزاوار آن نباشد هم از این روست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
لغو اجازت نامه پروازهای دو شرکت روسی به تاجیکستان به دلیل گرانفروشی بلیت. قدردانی گروه های فلسطینی از رهبری معظم انقلاب اسلامی و برگزاری کنفرانس بین المللی دفاع از فلسطین در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از لغو اجازت نامه پروازهای دو شرکت روسی به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما خبر داد. اکرام سبحانزاده گفته است که شرکت های هواپیمایی سیبر و امواج شمالی یا همان سیورنی پتاک روسیه برخلاف عهده‌داری قبلی خیش برای کاهش نرخ بلیت هواپیما در پروازهای میان تاجیکستان و روسیه به گرانفروشی ادامه دادند، که این موضوع شکایت مسافران در پی داشت و سببی لغو اجازت نامه پروازهای این دو شرکت شد. و تاکید کرده است که این دو شرکت وعده داده بودند که نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه و خوجند به مسکو را 8500 سومانی بیشتر تعیین نکنند، که در عمل به 15000 سومانی رساندند و این اقدام خلاف عهده‌داری آنها میباشد. از سوی دیگر یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد در حال حاضر شرکت های هواپیمایی روسیه از هر پرواز از شهرهای تاجیکستان به مسکو $100,000 درآمد صاف کسب میکنند، زیرا انتقال 200 مسافر با هر پرواز که نرخ بلیت هر یک نفر $800 است برای شرکت ها $160,000 درآمد دارد. از این مبلغ خرج $25,000 خدمات فرودگاهی، $1,000 خدمات برج مراقبت، $9,000 خرج امور اداری و $20,000 نرخ سوخت و دیگر مورد ها می باشد که برای شرکت ها از هر پرواز $100,000 صاف درآمد باقی می ماند. هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند به روسیه روان تلاش میکنند که با دریافت قرضهای بانکی و تهیه بلیت به قیمت‌های هنگفت برای کار خود را به روسیه رسانند. کارگران خدمات شهری دوشنبه برنامه برچیدن آنتن‌های ماهواره‌ای از روی بام خانه‌ها در خیابان رودکی در مرکز پایتخت تاجیکستان را آغاز کردند. قبلا مقامات نایی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به ساکنان این خانه‌ها هشدار داده بودند که تا روز 16 می سال جاری همه آنتن‌های ماهواره‌ای را جمع کنند و در عکس حال کارمندان اداره خدمات شهری این کار را به جای آنان انجام خواهند داد. دلیل این اقدام خلل‌دار شدن نمای بیرونی خانه‌های آپارتمانی عنوان شده و گفته می‌شود که کارگران هنگامی ترمیم و تعمیر بام این خانه‌ها نمی‌توانند به راحتی فعالیت کنند. ساکنان بعضی از این خانه‌ها مدعی هستند که شهرداری حق مداخله در ملک خصوصی آنها را ندارد. اما الهام عابدوف، مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاجیکستان، می‌گوید که در صورتی به چنین نتیجه رسیدن شهرداری دوشنبه که وجود آنتن‌های ماهواره‌ای روی بام خانه‌های آپارتمانی را موجب خلل دار شدن نمای بیرونی این خانه ها می داند، در این مورد حق با حکومت است. این در حالی که در ماه فوریه امسال نیز دستور برچیدن آنتن های ماهواره‌ای در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه با واکنش شدید کاربران در شبکه های اجتماعی روبرو شده بود که شهرداری پایتخت تاجیکستان را با مداخله در زندگی خصوصی ساکنان دوشنبه متهم می کردند. رئیسان ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان پس از دیدار در منطقه مرزی دو کشور درباره استقرار پاسگاه های پلیس در مرز فرمانداری واروخ ناحیه اسفره و روستای اقصای ناحیه بادکند قرغیزستان به توافق رسیدند. رجبای احمدزاده و عبدالکریم آلیمبایف پس از آزادی 6 نفر از ادبای دو کشور که در این منطقه مرزی بازداشت شده بودند تصمیم گرفتند برای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها در مرزی بین جماعت واروخ ناحیه اسفره و روستای اقصای ناحیه بادکند پاسگاه های پلیس مستقر شود. همچنین طرف تاجیکستان عهده‌دار شد افرادی گمانبر در بازداشت و ضرب الاتی شهروندان قرغیزستان را شناسایی و مجازات کنند. بر اساس این توافق برای کاهش اختلافات مرزی تصمیم گرفته شده است که دیدار ریشسفیدان و افراد با نفوذ ناحیه‌های اسفره و بادکند به زودی برگزار شود. صبح روز دوشنبه 17 می در مرز مشترک تاجیکستان قرغیزستان 3 تاجیک و 3 قرغیز بازداشت و در پی مذاکرات دو جانبه آزاد شدند. به گفته کارشناسان ادامه مانع تراشی در راه حرکت اتباع تاجیکستان و قرغیزستان در ناحیه اسفره و بادکند یکی از پیامدهای درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل در مرز مشترک این دو کشور است که با 56 کشته و بیش از 230 زخمی از هر دو طرف همراه بود. نمایشگاه معرفی دانشگاه‌های روسیه برای داوطلبان تاجیک ورود به این مرکزهای آموزشی از روز سه‌شنبه به مدت 2 روز در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می‌شود. این نومی نمایشگاهی است که در تاجیکستان به عنوان آموزش‌های عالی روسیه در تاجیکستان 2021 با هدف آشنایی داوطلبان تاجیکستانی که قصد دارند در 25 مرکز آموزشی روسیه تحصیل کنند برگزار می‌شود. داوطلبان می توانند در بازدید از این نمایشگاه با شرایط ورود به دانشگاه های روسیه بر اساس رشته های مورد علاقه خود و امکانات تحصیلی و رفاهی این مرکز های آموزشی آشنا شوند. همچنین در این نمایشگاه امکانات نمایندگی های 4 دانشگاه روسیه که در تاجیکستان فعالیت می کنند معرفی خواهد شد. به گفته مقامات سازمان همکاری بین المللی آموزشی روسیه، همه ساله تعداد داوطلبان تاجیک ورود به دانشگاه روسیه در حال افزایش می باشد. قبلا ایگور فلاروف سفیر روسیه در تاجیکستان گفته بود که هر سال بیش از 4000 دانشجوی تاجیک برای تحصیل به دانشگاه های این کشور اعزام می شوند. با گفته وی هم اکنون 8000 نفر از دانشجویان تاجیک در شعبه های دانشگاه های دولتی مسکو، دانشگاه اقتصاد و دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه و بیش از 20000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه های روسیه در حال تحصیل علم های مختلف هستند. کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد در 13 سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد این کشور به 3 میلیارد و 15 میلیون دلار رسیده است. با گزارش سامانه کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان، در این مدت 10 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور جذب شده است که 30% آن از سوی جانب چین تامین شده است. از سال 2007 تا 2020 یعنی 13 سال همچنین روسیه با 1 میلیارد و 600 میلیون دلار، آمریکا 703 میلیون دلار، انگلیس 694 میلیون دلار و قزاقستان با 577 میلیون دلار پس از چین در جایگاهی بعدی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان قرار گرفتند. گفته می شود چین در سال گذشته 2020 نیز 150 میلیون دلار در طرح‌های زیربنایی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است که برابر با 35% از کل سرمایه‌های خارجی جذب شده در این سال به اقتصاد تاجیکستان بوده است. چین بیشتر در بخش‌های راهسازی، معادن فلزات، انرژی، صنایع کیمیایی، بافندگی، کشاورزی و فراوری محصولات در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیز هستیم. تعدادی از گروه های مقاومت فلسطینی با فرستادن نامه های جداگانه به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از موضع ایشان در روز جهانی قدس امسال تشکر کردند. پنج گروه مقاومت فلسطینی در این نامه ضمن تشکر و قدردانی دوباره از مواضع جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی بر ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل بیت المقدس شریف تاکید کردند و بیانات رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس امسال را نقشه راه آزادسازی فلسطین خواندند. جبهه مردم آزادی بخش فلسطین، دفتری فرماندهی کل و دفتری سیاسی جنبش فتح انتفاضه، جبهه مبارزه مردم فلسطین و ائتلاف نیروهای فلسطین در این نامه ها ضمن تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اتحاد و مقاومت بین کشورهای اسلامی نام یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده تلویزیونی در روز جمعه هفتم ماه می که در دو بخش فارسی و عربی و به مناسبت روز جهانی قدس اعلام شد با اشاره به رشد کمی و کیفی قدرت نیروهای مقاومت تغییر موازنه قوه ها در سرزمین های اشغالی را به نفع جهان اسلام دانستند. ایشان همچنین روند رژیم صهیونیستی را رو به زوال و افول و نابودی دانسته و منطقی مبارزه با این رژیم غاصب را ادامه مقاومت تا انجام یک همه پرسی از همه فلسطینی های داخل و خارجی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی آینده این کشور اعلام کردند. در همین حال رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامه جدید برابر معظم انقلاب اسلامی جنایت های رژیم صهیونیستی علیه قدس، منطقه شیخ جراح، مسجد الاقصی و غزه را شرح داد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامه جدید خود برابر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد با توجه به شدت یافتن تجاوزات و جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین در تماس های گسترده با طرف های مختلف از آنها خواسته شده است مانع از پیشبرد جنایت و اهداف شوم صهیونیستی شوند و هشدار داده شده است که این جنایت ها قطعا از جانب ملت و مقاومت فلسطین به پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل هنیه تاکید کرد اصرار سران جنایتکار رژیم صهیونیستی بر ادامه تجاوزات خود علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین نیازمند پاسخ قاطع و مشروع از طرف مقاومت در نوار غزه بود. پیشتر نیز رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه خطاب برابر معظم انقلاب اسلامی گفته بود ما در جنبش حماس درباره تجاوزها و جنایت‌های دشمنی صهیونیستی در ماه مبارک رمضان و اوضاع خطرناک حاکم بر بیت المقدس و مسجد الاقصی و پیامدهای خطرناک آن هشدار می‌دهیم و خواستار تحرک فوری و موضع قطعی در قبال این جنایت هستیم. کنفرانس بین المللی دفاع از سرزمین اشغال شده حق قانونی و مشروع فلسطینیان در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. در این کنفرانس قاسم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سرگئی بابوری نماینده پیشین مجلس دوما، فوق دکتر حقوق بین المللی عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین در روسیه و ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو سخنرانی کردند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. اکنون در این زمینه توجه شما را با گزارش سید علی دارابی همکارمان از مسکو جلب میکنیم.
در حالی که رژیم صهیونیستی با تشدید بمباران منازل مسکونی در نوار غزه به کشتار زنان و کودکان بیگناه فلسطینی ادامه میدهد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها را دفاع مشروع رژیم اسرائیل قلمداد می‌کنند. برای القای این نظریه مغایر با اصول و قواعد بین‌المللی نیز از سلطه و انحصار رسانه‌ای خود بهره می‌گیرند تا افکار عمومی جهانیان را قانع کنند که رژیم اسرائیل در حال دفاع است. اما اینجا و در این کنفرانس بین‌المللی با عنوان دفاع از سرزمین اشغال شده، حق قانونی و مشروع فلسطینیان، عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، ریاض حداد سفیر سوریه، نفی الله اشیروف رئیس بخش آسیایی اداره دینی مسلمانان روسیه و سرگئی بابورین نماینده پیشین مجلس دوما و فوق دکترای حقوق بین الملل به این شبه افکنی پاسخ دادند.
رژیم صهیونیستی تمام تلاشش این هست که بگه من یک دولت مستقرم و اینهایی که به من حمله میکنن تروریست ها هستن، در حالی که حق دفاع مشروع برای ملت ها هم وجود داره و رژیم صهیونیستی رژیمی است که یک سرزمینی رو اشغال کرده.
اسرائیل اکوپیروی چجوی تریتوریو.
بر اساس اصول اساسی و قطعی حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی نمیتواند مدعی دفاع مشروع باشد، چرا که رژیمی غاصب و اشغالگر است.
کما اشارت اسرائیل خارج قانون دولی.
در حالی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از دفاع مشروع رژیم اسرائیل دم میزنند، در هر ساعت ده ها فلسطینی بیگناه به دست صهیونیست های جنایتکار کشته می شوند.
لوضع حد لهذه الوحشیه و ان نبنی عالما یقوم على حقوق الانسان و احترام القانون الدولی.
رژیمی که به هیچ یک از اصول و قواعد بین المللی پایبند نبوده و در هفت دهه اشغال با ارتکاب جنایات ضد انسانی به کوچکترین قوانین بین الملل اهمیت نداده است، حق ندارد از دفاع مشروع حرف بزند. ذات رژیم صفاک و بیریشه صهیونیستی با قصب و جنایت عجین شده.
نکته مهم و محوری در این نشست تخصصی تأکید بر حق فلسطینیان بر دفاع از سرزمین اشغال شدهشون بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
محله شیخ جراح در بیت المقدس اشغالی شامگاه دوشنبه ساعت‌های پر تنیش را پشت سر گذاشت. اهالی این محله در مقابل حملات پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی که میخواست آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنند مقاومت کردند. در این زمینه گزارش همکارم خالد صبرنا را بشنوید که در آن احمد ابو نصر عضو جنبش جهاد اسلامی و ابا عبدالله فعال مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها اظهار نظر کردند.
لیله ساخنه مرت على حی الشيخ جراح في القدس المحتله.
محله شیخ جراح در قدس اشغالی شب پرتنشی را پشت سر گذاشت. اهالی این محله در مقابل حملات رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن خانواده‌ها از خانه‌هایشان مقاومت کردند. درگیری‌هایی نیز در منطقه رأس العمود در قدس اشغالی رخ داد. همزمان شماری از اعضای گروه‌های فلسطینی در خیابان‌های رام الله در کرانه باختری راهپیمایی مسلحانه برگزار کردند.
ملت فلسطین برای رویارویی با اشغالگران مصمم است و با تکیه بر خدا به جهاد با صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد.
تظاهرات در اکثر شهرهای مناطق اشغالی 1948 و همچنین در شهرها و روستاهای کرانه باختری ادامه دارد. در این تظاهرات نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند که در نتیجه آن ده ها فلسطینی زخمی شدند. دو فلسطینی در کرانه باختری اقدام به اجرای عملیات زیر گرفتن نظامیان رژیم صهیونیستی با خود را کردند که در نتیجه آن یکی از آنها در نابلس به شهادت رسید. یک جوان فلسطینی دیگر نیز در جنوب کرانه باختری هنگام درگیری با نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و چهار فلسطینی دیگر هم به ضرب گلوله شهرک نشینان صهیونیست نزدیک رام الله زخمی شدند.
شبنا فلسطینی
قیام مردم قدس فلسطینیان را متحد کرد. این قیام راه را برای آزادی فلسطین هموار خواهد کرد. به زودی شاهد پایان اشغالگری خواهیم بود.
رغم ان الفلسطيني يقاوم آلت الحرب
هرچند فلسطینی ها با سنگ با رژیم صهیونیستی مقابله می کنند، اما این سنگ از قدرت زمین، تاریخ و هویت برخوردار است و همین امر باعث وحشت صهیونیست ها شده. فلسطینی ها هیچگاه تسلیم نخواهند شد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما،
فلسطین.
در پی اعتراض شدید رئیس جمهوری ترکیه به اقدام اوستریا که پرچم اسرائیل را بر فراز بناهای دولتی این کشور برافراشته بود، وزارت کارهای خارجه اوستریا سفیر ترکیه را احضار کرد. الکساندر شلنبرگ وزیر خارجه اوستریا همچنین در بیانیه مدعی شده است که حماس به ادعای و یک سازمان تروریستی است و وینا در مقابل ترور از اسرائیل حمایت میکند. شلنبرگ سیاستمداران ترک را به برداشت وحشتناک از قوانین و ریختن بنزین بر آتش متهم کرده و از آنکارا خواسته است که در کاستن مناقشه و درگیری در غزه مشارکت جوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به پرافراشته شدن پرچم رژیم اسرائیل بر بناهای دولتی در اوستریا گفته بود بر دولتی اوستریا که پرچم اسرائیل را در بناهای صدر اعظم بالا کرده است لعنت می‌فرستم. برافراشتن پرچم یک کشور تروریستی به معنی شریک شدن در ترور است. اوستریا در تلاش است مسلمانان را مجبور به پرداختن هزینه نسل‌کشی یهودیان توسط این کشور کند. بر اثر حملات نو روز اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها تا کنون 220 فلسطینی از جمله 61 کودک شهید و 1225 نفر دیگر زخمی شدند. اما در حالی که جهان و از جمله شهروندان آلمان جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند، مقامات رسمی آلمان در واکنش‌های یکسان و کاملا جانبدارانه از جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین حمایت کردند، تا جایی که حتی استفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان تخریب بنای رسانه‌ها در غزه توسط اسرائیل را اقدام معتدل و متناسب توصیف کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون امیر شجاعی از برلین جلب می‌کنیم.
حامیان مردم فلسطین روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در شهرهای مختلف آلمان تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند.
اسرائیل به فلسطینی ها حمله کرده، وارد مسجد الاقصا شده، جنگنده ها بمباران می کنند، کودک می کشند. واقعا این فاجعه است.
تظاهراتی که در برخی شهرها به درگیری و خشونت انجامید و این تصویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصویری که گفته می‌شود جوان فلسطینی در یکی از راهپیمایی‌های برلین جان خود را از دست داده. هرچند هنوز هیچ منبع رسمی در آلمان مرگ این معترض را تایید نکرده، اما در برخی شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان اولین شهید فلسطینی در برلین یاد می‌کنند. در سوی دیگر مواضع دولت آلمان در قبال جنگ غزه است و سخنگوی دولت که حتی از حمله به ساختمان رسانه‌ها در غزه حمایت می‌کند.
Da ist es ganz klar, die journalistische Arbeit auch vor Ort, auch in einem
خیلی روشنه که فعالیت خبرنگاری در اونجا و میدان بحران اهمیت داره. اما این رو هم میدونیم که حماس در مناطق پرجمعیت فعاله و با این کار غیر نظامیان رو به گروگان خود درآورده. ما از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت میکنیم.
حالا وزیر امور خارجه آلمان طرحی سه مرحله ای را پیشنهاد کرده، یعنی توقف حملات، پایان خشونت و گفتگوهای اعتمادساز بین دو طرف. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این حال از حملات اسرائیل علیه مردم غزه به عنوان حق دفاع از خود و از واکنش مردم فلسطین به عنوان تروریسم موشکی یاد کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اوضاع این روزهای فلسطین در سازمان ملل متحد به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هیچ کجای غزه برای کودکان امن است. قرار است روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل نشستی فوق‌العاده با موضوع فلسطین برگزار شود که وزیران خارجه کشورها می‌توانند به صورت حضوری یا مجازی در آن شرکت کنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارم کامران نجف‌زاده از نیویورک.
در سازمان ملل سخنگوی یونیسف میگوید هیچ جای غزه برای کودکان امن نیست.
Children are children and they need to be protected at all times.
رئیس سازمان بهداشت جهانی از تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و اوضاع خطرناک کادر درمان میگوید. و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل استفان دوژاریک حمله به رسانه‌ها در غزه را نقض قوانین بین المللی میخواند. همزمان واشنگتن پست نوشته دولت بایدن قرارداد فروش 735 میلیون دلار تسلیحات جدید به اسرائیل را تصویب کرده. این خبر به اعتراضات جان تازه‌ای داده.
در خیابان‌های نیویورک هم مثل سایر نقاط امریکا شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی هستیم در نکوهش سیاست‌های حمایتی کاخ سفید از اسرائیل.
اما از شورای امنیت کاری ساخته نیست. برای سومین بار در یک هفته امریکا مانع صدور بیانیه آتش‌بس شد. روانچی سفیر ایران در سازمان ملل در نشست اعضای جنبش عدم تعهد یادآوری می‌کند امریکا چه زمان جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها 44 پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده و همین باعث شد اسرائیل جسورتر شود. 15 جنگ به راه بیندازد، انواع سلاح‌های کشتارجمعی داشته باشد و خاک کشورهای دیگر را اشغال کند. سفیر ایران اینجا از 7 دهه سکوت سازمان ملل گلایه کرد.
اما روز پنجشنبه اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل نشست اضطراری با موضوع فلسطین برگزار میشه. در سطح وزرای خارجه کشورها میتونن به صورت فیزیکی حاضر باشن یا مجازی سخنرانی کنن. از ایران آقای ظریف وزیر امور خارجه سخنرانی مجازی خواهد داشت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
در تقویم ایرانی روز 28 اردیبهشت برابر با 18 ماه می روز بزرگداشت دانشمند شاعر و عارف برانداز ایرانی حکیم عمر خیام نیشاپوری نامگذاری شده است. ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشاپوری فیلسوف، ریاضیدان، منجم، پزشک، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی در اخیرای قرن 5 و اوایل قرن 6 هجری میباشد. خیام در حدود سالهای 400 تا 440 هجری در نیشاپور متولد شد و اگر شهرت او در دوران زندگیش بیشتر در حکمت، طب، نجوم، فلسفه و ریاضیات بود، اما امروز او را در جهان بیشتر به سبب ربایات فلسفی لطیفش میشناسند. ربایات خیام شهرت جهانی دارد و به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده است. همچنین خیام در ریاضیات چند اثری معروف دارد که کتاب جبر و مقابله از همه مشهورتر است. خیام همچنین در اصلاح تقویم ایرانی و تدوین تقویم جلالی که اساس آن آغاز سال نو یا اول فروردین و نوروز است و سال 365 یا 366 روز تعیین میکند نقش عمده داشته است. به این مناسبت برنامه‌های مختلف فرهنگی در ایران برگزار شد که با توجه به محدودیت‌های کرونایی امسال نیز همچون سال گذشته بیشتر این برنامه‌ها به صورت مجازی بود. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان در دیدار با سفیر ازبکستان در تهران تاکید کرد که همکاری‌های امنیتی ایران و ازبکستان به رفع اختلافات در منطقه سبب می‌شود. غلامرضا نوری روز سه‌شنبه در دیدار با بهادر عبداللهیف سفیر ازبکستان در تهران گفت روابط پارلمانی استوار بر حسن تفاهم میان مجلس‌های دو کشور برقرار شده است که می‌تواند با گسترش مناسبت‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور سبب شود. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و گسترش ویروس کرونا را از عامل کاهش سطح مراودات اقتصادی دانست و خواستار تحرک بیشتری فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی دو کشور شد. بهادر عبداللهیف سفیر ازبکستان در تهران در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت مقامات عالی رتبه ازبکستان همواره بر گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خرزاده که موضوع ادامه اختلافات در منطقه قره‌باغ را بررسی کرده است.
در شرایطی که وضعیت مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به سمت وخامت بیشتر پیش می رود، برخی رسانه های نزدیک به دولت الهام علیف در باکو از اقیم نشینی نیروهای آذری از قلمرو ارمنستان خبر دادند. روزنامه یعنی مساوات چاپی باکو در شماره اخیر به نقل از منبعهایی که از مذاکرات سه جانبه جاری میان روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مؤسسه تحقیقات نظامی خزر خبر می رسانند، از توافق غیر منتظری باکو و یروان خبر داده است. به نوشته این روزنامه چاپی باکو، توافق شده است که نیروهای جمهوری آذربایجان که 3.5 کیلومتر در منطقه قره‌قول پیشروی کرده بودند 2 کیلومتر عقب نشینی کنند. در مقابل وزارت دفاع ارمنستان نیز با انتشار بیانیه درباره تحرکات نیروهای جمهوری آذربایجان در مرزهای مورد مناقشه هشدار داده است. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است تنش‌ها در نزدیکی‌های مرز میانی ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد و نیروهای طرف مقابل از خاک ارمنستان خارج نمی‌شوند. این موضع‌گیری متناقض نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان درگیر مناقشه قره‌باغ هستند. در حقیقت برغم امضای توافقنامه صلح تنش‌های طرف‌ها در مناقشه قره‌باغ همچنان ادامه دارد. در راستای این مسائل است که دکتر رجب سفروف کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید پیچیدگی‌های وسیع و گسترده در مسئله قره‌باغ و تنش‌های جاری میانی آذربایجان و ارمنستان وجود دارد. وی میگوید
ببینید ما باید واقعیت را به نظر بگیریم. درست است که از لحاظ قوانین بین المللی قره‌باغ کوهی و یک قسمت سرزمینی آذربایجان الان تحت تصرف ارمنستان قرار گرفته از لحاظ نظری آذربایجان. ولی ببینید یه چیز دیگه هم اینجا کنارش هست. کار به این سادگی نیست. تمام مردم قره‌باغ کوهی و اون روستاها و شهرهایی که در اطراف اون هستن از سال 1991 با قطعیت تام اعلام کردن که اونها نمیخوان در تحت چارچوب جمهوری آذربایجان باشن یا میخوان مستقیم باشن، دولت مستقل رو درست بکنن یا میخوان با ارمنستان باشن. از بس که اونها جمعیت ارامنی هستن دولت ارمنستان نمیتونه اینها را کنار بگذاره، انچه که مرزی اونها هست. بنابراین این واقعیتی است که با یک دلیل اون که یه زمان یا یه دوری در خاک کشور بوده این میتونه یک اساس باشه ولی کامل نمیشه صحنه را در نظر گرفت. یکی از بیانات خیلی مهمی که بعد 3-4 روزی این جنگ رهبران گروهی مینسک آمریکا، فرانسه و روسیه اعلام کردن، این فکر میکنم که سرنوشت این قضیه را عوض کرد و ترکیه و انقره و باکو را اشتهایی نامحدود ژئوپلیتیک این دو کشور را محدود ساخت و بنابراین من فکر میکنم که اوجی بلندترین امکانات آذربایجان در رابطه با برگشتن به قره‌باغ کوهی از دست داده شد. دیگر هر کاری که انجام بشه این یه فاز جدیدی جنگی بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد و با تلفات خیلی زیاد، ولی فکر نمی‌کنم که به راحتی آذربایجان میتونه قره‌باغ کوهی رو زیر تصرف خود یا برگردانه با گفته آذربایجان و ارمنستان به این نگاه بکنه، چون که واقعا اون دلیلی که گروه های نظامی که تحت کنترل ترکیه بودن از سوریه انتقال داده شدن با آذربایجان شدیداً روسیه را نگران کرده و شورای امنیت ملی روسیه تصمیم گرفته که این را باید بررسی بکند و هر چه زودتر این را به نظر بگیره در سیاست خودش، چون که امنیت منطقه و امنیت روسیه را مستقیم زیر خطر میگذاره.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدا خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. لغو اجازتنامه پروازهای دو شرکت روسی به تاجیکستان به دلیل گرانفروشی بلیت، قدردانی گروه فلسطینی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و برگزاری کنفرانس بین‌المللی دفاع از فلسطین در روسیه. از شنوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران،
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، منو منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو دریا